اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 31 سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 جولای سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم منطقه، جهان و افغانستان. شمار از نیروهای افغان در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با نشر اعلامیه گفتند که این حمله پس از چاشت روز جمعه در ولسوالی گرشک هلمند انجام شد. در این اعلامیه در مورد شمار نیروهای افغان که در این حمله کشته شدند چیزی گفته نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مردم محل گزارش داده که در این حمله کم از کم 15 پلیس محلی به شمول 2 قمندان نیروها کشته شده است. در اعلامیه آمده است که نیروهای افغان زمان هدف حمله هوایی طیاره آمریکایی قرار گرفتند که یک عملیات به رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی در محل در حال انجام بود. نیروهای آمریکایی ضمن ابراز غمشریکی با خانواده قربانیان این حمله گفتند که در مورد دلایل وقوع آن تحقیق خواهند کرد. حیات الله حیات، والی هلمند، به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای افغان در حال بیرون کشیدن اجساد کشته شدگان از زیر آوار بوده و شمار دقیق تلفات و جزئیات این رویداد بعداً اعلام خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده 50 میلیون دلار کمک‌های نظامی باقی مانده از سال مالی 2016 میلادی را به پاکستان پرداخت نمی‌کند. این اقدام واشنگتن پس از آن گرفته شد که جیم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده، به کنگرس کشورش گفت که پاکستان اقدامات کافی در برابر شبکه حقانی انجام نداده است. آدم استامپ، یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد که کمک‌های نظامی واشنگتن به اسلام آباد به خاطر عدم اقدامات کافی پاکستان علیه شبکه حقانی متوقف شده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که پاکستان هنوز هم فرصت دارد تا برای دریافت کمک‌های نظامی در سال آینده مالی علیه شبکه حقانی اقدام کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدار داده است که تهران با عواقب جدی روبرو خواهد شد اگر همه آمریکایان را که در ایران زندانیند رها نکند. در اعلامیه قصر سفید که روز جمعه نشر شد آمده است که دونالد ترامپ از ایران خواسته تا رابرت لیونسون، سیامک نمازی و باقر نمازی را از بند رها کند. بر اساس این اعلامیه، حکومت دونالد ترامپ تلاش‌های خود را برای برگرداندن همه آمریکایانی که در خارج از ایالات متحده به طور ناعادلانه در بازداشت به سر می‌برند، دو برابر ساخته است. در اعلامیه قصر سفید همچنین آمده است که ایران مسئول مراقبت و سلامتی همه آمریکایان زندانی در آن کشور می‌باشد. جیم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه گفت که به باور او، ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، هنوز هم زنده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه در اوایل ماه جاری میلادی از کشته شدن البغدادی خبر داد و گفت که این خبر را بر اساس معلومات تایید شده گزارش داده است. اما مقام‌های عراقی و کشورهای غربی در مورد کشته شدن رهبر گروه داعش ابراز تردید کردند. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده افزود که کشورش هنوز هم در جستجوی البغدادی می باشد. یک مقام ارشد آمریکایی می گوید که بسیاری جنگجویان خارجی گروه داعش در عراق و سوریه ممکن به خاطر دفاع از بقایای خلافت خودخوانده آن گروه به جای بازگشت به کشورهایشان به حضورشان در عراق و سوریه ادامه بدهند. نیکولاس رسموسن، رئیس مرکز ملی مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده، همچنین گفت که قبلا ادارات استخباراتی آن کشور پیش بینی کرده بود که ممکن جنگجویان خارجی گروه داعش پس از تغییر وضعیت میدان جنگ دوباره به کشورهایشان بازگردند. بر اساس تخمین ادارات استخباراتی آمریکا، پس از ظهور گروه داعش حدود 40,000 جنگجوی خارجی به آن گروه در عراق و سوریه پیوست. مقام‌های استخباراتی گفتند یکی از دلایلی که جنگجویان خارجی به کشورهایشان بر نمی‌گردند، تشدید عملیات‌های جنگی ضد داعش و همچنین اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در امتداد مرزهای ترکیه و سایر کشورهای منطقه می‌باشد. و شیخ تمیم بن حمد السانی امیر قطر از آمادگی کشورش برای مذاکرات به منظور حل اختلافات با 4 کشور عربی دیگر خبر داد. شیخ تمیم انجام هر گونه مذاکرات را مشروط به احترام به حاکمیت ملی قطر خواند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی پس از آن که در ماه گذشته میلادی قطر را به تمویل گروه‌های تندرو و حمایت از دهشت افغانی متهم کردند، روابط خود را با آن کشور کوچک امیرنشین قطع نمودند. شیخ تمیم در نخستین سخنرانیش پس از این اقدام 4 کشور عربی گفت که قطر بدون وقفه و سازش در برابر دهشت افغانی می جنگد و به گفته او جامعه جهانی این را درک کرده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، اما پیش از آن شما را دعوت می کنم به شنیدن این گزارش. مسئولان ریاست مهاجرین ولایت های جوزجان و بلخ در شمال افغانستان گفتند که نزدیک به 1000 خانواده از اثر جنگ های یک ماه گذشته در آن ولایت ها بیجا شده و در وضعیت ناگوار زیست دارند. در این مورد جزئیات بیشتر از میرویس بیژن می شنویم.
ادامه درگیری نیروهای امنیتی با هراس افغانان داعش و طالبان در ولایت های جوزجان و بلخ سبب شده است که 1000 خانواده از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. احمد بلال و سعید محمد از بجه شدگان ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخند که پس از درگیری های یک ماه گذشته مجبور به ترک خانه هایشان شده و در مرکز بلخ مسکن گزین شده اند.
چمتال از خری امام صاحب هستیم، در حدود 15 خانه هستیم. اونجا که طالبا آمده بود همراه نیروی امنیتی جنگ میکردن، ما مجبور شدیم که بیم، به خاطر که اگر نمی آمدیم ما را میکشن. مجبور شدیم در شهر آمدیم. اینجا نه خانه داریم نه زندگی داریم، روی سرک و کوچه و بازار زندگی میکنیم.
ما از چمتال آمدیم، تقریبا 2-3 روز میشه در چمتال جنگ است و طالبا با نیروی امنیتی جنگ دارن دیگه. ما مجبور شدیم از اونجا برایم بیایم در شهر مزار بیایم. ما مجبور شدیم چون اونجا ما کشته می شدیم، با اولادا کل خانه چیزا مانده، فقط چوچو پوچه گرفته آمدیم در مزار شریف آل زندگی.
بیچو شدگان در بلخ انتظار دارن که دولت برای رسیدگی به آنها اقدام های عملی‌تر را روی دست بگیرد. به تازگی 350 خانواده از ولسوالی چمتال ولایت بلخ از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. صبور قادری رئیس عودت مهاجرین بلخ به صدای امریکا میگوید که این خانواده ها در بخش های از شهر زیست دارند و کار بررسی این بیجا شدگان آغاز گردیده است تا برایشان وسایل و مواد خوراکی توزیع گردد.
چند روز گذشته عملیات نظامی از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و با مخالفین دولت عملیات صورت گرفت که در جریان عملیات یک تعداد از هموطنان عزیز ما شما از قریجات مختلف ولسوالی چمتال بیجا شدند و یک تعداد هم به طرف ولایت بلخ به شهر مزار شریف، تعدادش به طرف ولسوالی اقچه بیجا شدن. اضافه از 300 فامیل یا 350 فامیل بیجا شده از این قریجات. از ما از انجوهای ملی و دفاتر بین المللی تقاضا کردیم و برعلاوه بعضی کمک های عاجل اینا به کمک های صحی ضرورت دارن، اطفال از اینا، ماسن سفیدا و خانوما.
بر اساس گفته های رئیس مهاجرین بلخ شمار از این بیجا شدگان نیز به ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بیجا شدن که در وضعیت ناگوار به سر میبرند. اما اکنون تیم های سیار صحی با ادویه در اختیار این بیجا شدگان قرار دارد. همچنان سید طالب سادات رئیس عودت مهاجرین جوزجان به صدای امریکا میگوید که نبرد داعش با طالبان و طالبان با نیروهای امنیتی سبب بیجا شدن 500 خانواده از ولسوالی درزاب این ولایت شده است. به گفته رئیس عودت مهاجرین جوزجان، ادامه نبردها در جریان یک ماه گذشته مردم را در این ولسوالی به سوتو آورده است.
حدوداً 500 فامیل از دمی اواخر تقریبا در طی 12 روز اخیر از ولسوالی درزاب به ولایت جوزجان آمدند و فعلا سرویش از طرف مؤسسات همکار با مهاجرین ادامه داره. یک تعدادشان که بسیار در حالت وخیم و ایمرجنسی بودن، زخمی داشتن، شهید داشتن، دولت به اینا کمک کرده، پول نقد کمک کرده.
مؤسسات WFP یا پروگرام غذای جهان و حمایت اطفال و انسان در غربت از نهادهایی هستند که تا هنوز حدود 100 خانواده از بیجا شدگان در جوزجان را کمک های مالی کنند. هنوز هم شمار از این بیجا شدگان در وضعیت ناگوار و در فضای باز به سر میبرند. بر اساس معلومات مسئولان ریاست عودت مهاجرین جوزجان، از آغاز سال 1395 تا حال بیشتر از 1000 خانواده از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با این حال تا هنوز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارقام دقیق تر از بیجوشدگان ناشی از جنگ ها را در اختیار رسانه ها قرار نداده است. پیش از این سازمان از ادامه درگیری ها و وضعیت ناگوار بیجوشدگان در شمال افغانستان ابراز نگرانی نموده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا ما رویا زمانی با امید خوشی و سلامتی شما میپردازم به گزارش‌های این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، انفجار ماین در ولایت ننگرهار یک دختر 10 ساله را بی پا ساخته است. ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار صدای آمریکا از محل، گزارش می‌دهد که این ماین در ولسوالی چپرهار از سوی گروه داعش جاسازی شده است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌داریم.
این صدای مدینه از دختر 10 ساله که صبح روز پنجشنبه هنگام جمع‌آوری هیزم در نزدیکی خانه‌اش در اثر انفجار ماین هر دو پایش را از دست داد، اما او هنوز به این واقعیت پی نبرده که انفجار ماین زندگی او را برای همیشه تغییر داده است. مدینه که در شفاخانه مرکزی جلال آباد بستر است، با صدای آمریکا گفت که طبق معمول هم روز صبح وقت‌تر همراه با بیش از 10 دختر خردسال دیگر قریه‌شان وارد دشت نزدیک قریه خود شدند تا هیزم جمع‌آوری کنند، اما ناگهان صدای بلندی را شنید. گوشهایش توانایی شنیدن را از دست داد و سپس از هوش رفت. مدینه افراد گروه دهشت افغانی داعش را مقصر می‌داند.
بالا تا پاها در امان جا ماین را جاسازی کرده بودند. در چپرها رستم در سنگینه این را داعش جاسازی کرده. 3 بار با آنجا آمده بودند و رفتند. دختران که با من آمده بودند آنها زخمی نبودند. ما هم روزه می رفتیم به جمع‌آوری ایزم. دولت منها را پاک کند. می خواهم پاهایم را برای صحت‌نامه بسازد.
مدینه 10 ساله با گذشت 3 روز از زخمی شدن هنوز هم حالت عادی ندارد. هنوز نمی داند که پاهایش را از دست داده است. مادرکاران مدینه که با او در شفاخانه حضور دارد می گوید پدرش غریبکار است، برادرش کوچکتر از او است و همین دختر 10 ساله تا حد کمک کننده پدر غریبکارش بود. او نیز داعش را مسئول قطع شدن پاهای نواسهش می خواند.
همین قسم منها را گذاشتند. داعش که آمد چنین کار را کرد. حال هم از منها. اکنون حکمت است آنجا.
حضرت حسین مشیقی والد سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار نیز می گوید که داعش و طالبان مسلح ماین‌ها را در کنار جاده ها جاسازی می کنند.
این ماین از سابق جابجا شده بود. داعش و طالب بین خود مخالفت دارند، چون این اعمال را مرتکب می شوند. این دختر همراه با دیگر دختران خردسال برای هیزم جمع کردن رفته بود و با این واقع مواجه شده است.
دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت صحی مدینه 10 ساله را خوب عنوان می کنند، اما می گویند هنوز وقت است که در مورد پیوند پاهای مصنوعی و یا جراحی نهایی پاهای او صحبت شود. در این اواخر انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در ننگرهار بیشتر شده است که اکثر قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. بر اساس معلومات دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 1662 فردی ملکی افغان در جریان منازعات مسلحانه، حملات انفجاری و انتحاری جان باخته و 3581 تن دیگر زخم برداشتند. این در حالی است که در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 1601 فردی ملکی در افغانستان در جریان نبردهای مسلحانه و جنگ کشته و 3565 غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. دفتر یوناما مخالفین مسلح به شمول گروه داعش و طالبان را مسئول 67% این تلفات خوانده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
د در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه پس از آن که نزد وی سرطان دماغ تشخیص شد با حمایت وسیع اعضای جمهوری خواه و دموکرات کانگرس ایالات متحده روبرو شد. جان مکین یک شخصیت منحصر به فرد در سیاست ایالات متحده به خاطر خدماتش در جنگ ویتنام، کسی که 5 سال را در ویتنام زندانی بوده و 31 سال خدمتش به عنوان سناتور ایالت آریزونا بیشتر به عنوان یک قهرمان آمریکایی شناسایی می شود. با گزارش در مورد زندگی این سناتور 80 ساله توجه کنید که سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا آن را تهیه کرده و برگردان دری آن را قدیر مشرف به توجه می رساند.
جان مکین پیلوت پیشین نیروی هوایی ایالات متحده کار خویش را با مخاطره آغاز کرد. تیاره مکین در جنگ ویتنام بر فراز جهیل هانوی سقوط داده شد. پس از آن 5 سال را به عنوان یک زندانی جنگ در ویتنام سپری کرد و لطوکوب و شکنجه را متحمل شد. این سناتور کارکشته در اکثر مصاحبه های خود درباره آن زمان کمتر صحبت می کند. اما خیلی علاقمند است درباره بیش از 20 بار بازدیدش از ویتنام که پس از جنگ انجام داده و تلاش هایش برای آوردن بقایای اجساد آمریکایی های کشته شده در ویتنام به ایالات متحده حرف بزند.
First of all, I worked very, very hard for normalizing.
در قدم نخست شدیداً کار کردم تا روابط دو کشور به حالت عادی برگردد. من میخواستم بر زخم‌های جنگ مرهم بگذارم. میخواستم کارهای انجام دهم که بسیاری از سربازان ما که در جنگ شرکت داشتند نتوانستند انجام دهند و دوباره به خانه برگردند.
آقای مکین افزود که تعداد زیادی از سربازان را که او ملاقات کرده است، خانواده هایشان را به ویتنام برده و محلات را که در آنجا جنگیده و خدمت کرده اند به اعضای خانواده هایشان نشان دادند. به باور آقای مکین، روابط میان مردم ویتنام و ایالات متحده هیچگاه به این اندازه بهتر نبوده است. جان مکین رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای ایالات متحده است و به عنوان قهرمان نظامی این کشور شناخته می شود. مکین جمهوری خواه به خاطر همکاریش با دموکرات ها در عرصه برنامه های تغییر اقلیم، اصلاحات همه جانبه مهاجرت و اصلاحات مالی معروف می باشد. این نظامی پیشین آمریکایی و سناتور امروز دوبار در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خود را نامزد کرده است. در سال 2008 برنده نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری شد و در برابر سناتور باراک اوباما قرار گرفت. سناتور مکین چند هفته قبل از روز انتخابات در یک مجلس با هواخواهان خود مانع صحبت یکی از هوادارانش شد که می‌خواست به باراک اوباما توهین کند.
او یک عرب است.
نه خانم، او یک مرد محترم و دوست داشتنی است، یک شهروند امریکا است که فقط من با وی روی برخی موضوعات مخالفت دارم.
پس از تشخیص سرطان دماغ، اکثر سناتوران و قانونگذاران مجلس نمایندگان امریکا با ارسال پیام ها از آقای مکین دلجویی و حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده یکی از نخستین افرادی بود که جان مکین را مبارز سرسخت در برابر دشمن ضعیف چون سرطان خواند. آقای اوباما در پیام توییتر خود نوشت: جان مکین یک قهرمان آمریکایی و یکی از شجاع‌ترین مبارزین است که من می‌شناسم. اوباما نوشته است که بیماری سرطان نمی‌داند در برابر چه کسی قرار گرفته است. جان، در مبارزه با این بیماری قوی باش. این همان احساساتی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بسیاری از همکاران آقای مکین در مجلس سنا به وی ابراز داشته و خواهان برگشت این سناتور کارکشته به کنگره ایالات متحده می باشند. جان مکین پیش از این نیز دو بار به بیماری سرطان مبتلا شده بود و هر دو بار در مهار آن بیماری مهلک موفق بیرون آمده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عفو بین الملل، تعدیلات جدید در قانون جزای افغانستان را یک امر مهم و بجا خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا مجازات به اعدام را کاملا از قانون جزا حذف کند. حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان در عفو بین الملل به صدای امریکا گفت که تصمیم حکومت افغانستان در مورد این که بچه‌بازی پس از این جرم پنداشته شود قابل تمجید است، اما این قانون باید بر همگان یکسان تطبیق شود و نباید افراد زورمند از آن استثناء قرار گیرند. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می دارم که همکارم محمد هاشم حبیبزاده آن را تقدیم شما می کند.
کد جزای قانون جزای افغانستان نهایی شد و قرار است به زودی در شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار بگیرد. در یکی از مواردی که تعدیلات در وارد شده، محدود شدن مجازات به اعدام است. شما این اقدام حکومت افغانستان چقدر بجا میپندارین؟
تعدیلات و یا اصلاحاتی که در قانون جزای افغانستان آمده، ای خود از دید ما یک قدم بسیار نیک است و سازمان هست به ملل از سالهای سال به خاطر از بین بردن حکم اعدام در سراسر دنیا مبارزه کرده و کمپاین کرده و امروز هم وقتی که این حکم بعد حل می رسه بر ما یک خبر خوش است. در این حال خواستم از دولت افغانستان و تمام کشورهای دیگه که هنوز از حکم اعدام من حیث یکی از جزاهای بدیل استفاده می کنند، ای است که باید این حکم در قوانین از بین بره و جاگزین با جزاهای دیگه شوه که حداقل در اون سزای مرگ نباشه.
شما فکر نمی کنین که اقدام حکومت افغانستان باعث از این خواهد شد که بیشتر او تعداد افراد خصوصا دهشت افغانایی که همه روزه مردم به خاک خون می کشانه باعث ترغیب و تشویق از اونها خواهد شد که بالاخره حکم اعدام وجود نداره، اگر ما دستگیری هم شویم بالاخره زندانی خواهد شدیم؟
ببینیم، تجربه دنیایی را نشان داده که حکم اعدام هیچ وقت نمیتونه در کاهش جرایم نقش بازی بکنه. مثلا اگر ما کشورهای چون ایران، عربستان، چین و بعضی از کشورهای دیگر رو ببینیم که در اونجا حکم اعدام به شکل بسیار سیستماتیکش مورد اجرا قرار میگیره، مثلا در قضایایی که مربوط مواد مخدر و بعضی از جرایم دیگه میشه، متاسفانه هیچ وقت نتونسته که اینا در همین جرایم کمبود و یا کاهش بیاره، بلکه برعکس آمار را که ما در دست داریم از وقتی که اعدام ها به شکل گسترده در این کشورها استفاده میشه دیدیم که جرایم هم به همون شکل گسترش پیدا کرده. پس وقتی که تجربه ای را نشان میده که حکم اعدام هیچ تأثیری بر کاهش و یا بر کم شدن جرایم نداره، استفاده از او یک موضوع کاملا یعنی بیفایده است. من فکر میکنم در افغانستان مشکل عمده که ما مردم به او مواجه هستیم ای است که چون سیستم عدلی و قضایی متاسفانه یک سیستم فاسد است، یک، و مسئله دوم نفوذ سیاسی در این سیستم به شکل بسیار گسترده‌ایش وجود داره. این دو موضوع باعث میشه که معمولا کسایی که باید جزا ببینن و به سزای اعمال خود برسن اونا مورد جزا قرار نمیگیرن. پس اینمین موجودیت حس بی‌اعتمادی بین مردم و سیستم عدلی و قضایی خودش باعث شده که اکثرا مردم افغانستان بیشتر تاکید روی حکم اعدام بیارن به خاطر از اینکه فکر میکنن که با اجرا شدن حکم حداقل از نفوذ سیاسی و یا از فسادی که در سیستم وجود داره باید از این نخواهد شد تا که مجرمین فرار بکنن. ولی اگر فساد به حداقل میرسه، نفوذ سیاسی افراد به حداقل میرسه و قانون به شکل که هست تطبیق میشه، من مطمئن هستم که مردم افغانستان آنچه را که میخواهند تطبیق عدالت است، نه ای که جواب مرگ با مرگ داده شود.
فعلا بر اساس کد جزایی که به تازه نهایی شده، بچه‌بازی هم از جمله جرایم به شمار میره. شما این اقدام حکومت افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
کاملا یکی از اون موضوعات است که سالهای سال من حیث یک نه تنها به نمایندگی از سازمان عفو بین الملل بلکه به نمایندگی از یک من حیث یک فعال حقوق بشر همیشه ما برش دادخواهی کردیم، از دولت افغانستان خواستیم که موضوعی بچه بازی را اینا باید او را یک من حیث یک جرم شناسایی بکنن و در این حال عاملین از او باید به پنجه قانون سپرده شود که متاسفانه در افغانستان یک مشکل اساسی که با موضوع بچه‌بازی ما برش مواجه هستیم است که بیشترین کسایی که یعنی آغشته به این عمل هستند معمولا کسایی هستند که در اریکی قدرت قرار دارند و اونا در یک موقف قدرت قرار دارند و بنابراین رسیدن دست قانون به گریبان از اونا تا به حال چالش های مختلف مواجه بوده. پس بنابراین فکر میکنم که اول ای که منعیس یک جرم شناخته شده یک اقدام بسیار نیک است و خاص دومایی است که دولت افغانستان ایره محدود به یک تعداد افراد بی واسطه و بی زور نسازه و ایره باید دامنش گسترده تر بسازه، مخصوصا قوندان های محلی، مخصوصا یک تعداد افراد که قابل نفوذ هستند، اونا هم باید در تحت امی حکم اونا باید مورد جزا قرار بگیرن و اطفالی که از اونا یعنی مورد سوء استفاده قرار میگیرن اونا باید به نهادهایی که بتونه اینا رو احیای مجدد بکنه از اینا حمایت های لازم است انجام بده بر از اینا تسلیم داده شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. دیدبان بین المللی نظارت بر انرژی هشدار می‌دهد که در زمانی که نرخ نفت سیر سعودی را تعیین می‌کند، کاهش سرمایه‌گذاری در این سکتور می‌تواند به کمبود انرژی منتج شود. اداره بین المللی انرژی می‌گوید که سرمایه گذاری در سکتور انرژی در 3 سال گذشته 20% نزول کرده است. گزارش مل ارسیگا خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
برای نخستین بار در تاریخ سرمایه گذاری در سکتور برق نسبت به سرمایه گذاری در سکتور نفت و گاز افزایش یافته است. با آنکه این مطلب ذهن را به سوی بدیل‌های مانند موتورهای برقی و انرژی پاک می‌کشاند، اما فل فلین از فاکس بزنس که مؤلف کتاب گزارش انرژی است می‌گوید که این خوشبینی قبل از وقت است.
And even if every driver over the next 30 years buys a hybrid car, the reality is we're still
حتی اگر هر راننده در جریان چند سال آینده اقدام به خرید موتور برقی نیز بکند، با آن هم واقعیت این است که ما مجبور خواهیم بود تا از نفت و گاز که تقاضا برای آنها در 10 تا 25 سال آینده افزایش خواهد یافت استفاده کنیم و نیاز به آن را احساس خواهیم کرد. با وجود رشد سریع انرژی قابل تجدید، اداره انرژی بین المللی میگوید که مواد سوخت فسیلی هنوز 80% نیازمندی های انرژی جهان را تأمین میکند. با آن هم این رقم در آینده تغییر خواهد کرد. فلین پیش بینی میکند که نرخ‌های نفت در کوتاه مدت با کاهش عرضه و بلند رفتن تقاضا برای تیل ارزان در کشورهای رو به انکشاف ازدیاد خواهد یافت. فن فلین گفت:
I think by the end of the year we could very easily be at $60 a barrel. We might even be higher.
با فکر من تا ختم همین سال نرخ هر برل تیل به $60 بلند خواهد رفت و حتی اگر شرایط مناسب باشد بلندتر از آن نیز پیش بینی می شود. آن شرایط چندان هم مناسب نخواهد بود. نرخ نفت امسال 20% نزول کرده است. با وجود آن که اوپک کوشیده است تا تولیدات نفت خود را در روز 1.8 میلیون برل کاهش دهد. جرمی بودسونکار از شرکت سرمایه گذاری چارلز استنلی می گوید که پاسخ درست در مورد رشد اقتصاد جهان وجود ندارد.
Which raises big questions as to whether the global economy is in actual fact growing.
کدام یک بحث سوالات عمده مطرح می شود؟ آیا اقتصاد جهانی در واقعیت امر رو به رشد است یا در حالت رکود قرار دارد؟ تحلیلگران می گویند که تقاضای ضعیف جهانی همراه با تولیدات زیاد نفت از سنگ شیل در ایالات متحده برخی از سرمایه گذاری ها را برای مدت زمان راکت خواهد ساخت. کیت بلس از شرکت کیتون می گوید که تولیدات شمال امریکا را نمی توان نادیده گرفت.
I just see no way, especially given the amount of production coming out of North America, the amount of export coming out of North America, particularly the United States, I just see no way.
من کدام حالتی را سراغ ندارم که بتواند تولیدات حاصله در امریکای شمالی و میزان صادراتی که از امریکای شمالی صورت میگیرد خاصتا از ایالات متحده را بتوان نادیده گرفت. اما فلین میگوید که این یک اشتباه خواهد بود.
We only have to go back a few years ago, back before the financial crisis in 2007 and 2008.
صرف ما باید به چند سال قبل مراجعه کنیم. پیش از بحران مالی سالهای 2007 و 2008 در آن زمان یک برل تیل $146 قیمت داشت و اقتصاد نیز وضع دشواری داشت. فلین می افزاید که آن حالت یک بار دیگر به وقوع خواهد پیوست و وقتی به وقوع پیوست بسیاری از شرکت ها فرصت را از دست داده خواهند بود و آن روز نزدیک است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته‌های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بعد از برنامه‌های رادیو آشنا، برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج تا هفت شام ادامه می‌یابد. امیدوار هستیم که هفت شام دوباره با رادیو آشنا صدای آمریکا بپیوندید. روز خوش برای تک تک شما آرزومند هستیم.